فایل تصویری این جلسه موجود است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 سطر 17 هم. فالقدما و اسبت و زمانیت افلاکن کلیتن یحیط و بعضها به بعضن به حیث و یماس و مقعر العالی محدب و صافل و یکون و مراکز الجمیعه مرکز الارض. بحث از اثبات تعدد افلاک و کواکب یعنی اجرام سماویه داشتیم. توضیح دادیم که کواکب بسیارند، 7 کوکب سیار داریم و بقیه ثوابت. بعد رسیدیم به بحث در افلاک، بیان کردیم که افلاک هم کثیرند. اولا وجودشون رو اثبات کردیم، ثانیا کثرتشون رو بیان کردیم. بعد گفتیم این افلاک کثیره رو قدما یا اهل علم هیئت تقسیم کردن به جزئیات، یعنی افلاک جزئیه. این رو هم توضیح دادیم و توجه کردید که هر فلکی که ممثل نامیده می شود تقسیم می شد به خارج المرکز و تدویر. دو تا فلک جزئی هم در درون اون فلک ممثل باقی می شدن، یکی فلک خارج المرکز و یکی هم فلک تدویر، که اینو توضیح داده شد، عکسش هم ملاحظه کردید. ممثل با تمام آنچه درونشه مجموعاً کلی نامیده میشه، فلک کلی نامیده میشه. بعضی هم فقط همون ممثل رو کلی نامیدن. هر دوش درسته، بالاخره ممثل کلیست، حالا یا با محتویاتش یا این که با قطع نظر. اون افلاکی که درون ممثل و در زخامت ممثل قرار گرفتند، اونها افلاک جزئی هستند. اینم عرض شد که برای خورشید تدویر بعضی ها قائل نیستند، که اینو بعدن خود خواجه هم تذکر میده. و برای عطارد دو تا خارج المرکز قائلی، و برای قمر ممثلی غیر از این ممثل هایی که برای بقیه افلاک قائل شدیم قائل میشیم، که اسمش رو جوزهر میگذاریم، که انشالله در جاش عکس فلک قمر هم کشیده میشه و جزئیاتش انشالله نشون داده میشه. اینا افلاک جزئیه بودند و ممثل ها افلاک کلیه. الان در این عبارتی که خونده شد خواجه در افلاک کلیه رو مطرح میکنه. افلاک کلیه در زمان ارسطو 8 بودند، یعنی 8 شناخته شده بودند. در زمان بطلیموس که حدود 600 سال بعد از ارسطو میاد، یه فلک نهمی هم اضافه شد و گفتند که اگر این فلک نباشه بسیاری از حرکات قابل توجیه نیستند، پس این فلک هم باید اضافه کنیم. قدما یعنی زمان ارسطو اون حرکت فلک نهم رو به فلک هشتم نسبت میدادند. بطلیموس دید مشکل درست میشه این کار، شاید نتونه جواب همه مسائل رو بده، ناچار شد که اثبات کنه فلک نهمی هم هست. از زمان بطلیموس به بعد دیگه فلک نهم هم مطرح شد، که فلک اطلس نامیده شد، محدد الجهات نامیده شد. بالاخره از زمان بطلیموس به بعد دیگه این مورد قبول قرار گرفت تا آخر. حالا این افلاک کلیه چگونه واقع شدن، نحوه وقوعشون در عالم جسم چگونه است، اینها همه محیط، اینها همه طوری قرار گرفتن که یکی محیط باشد به دیگری و پایینی محاط باشد به اون محیط. تشبیه میکنن به لایه های پیاز، میگن که همونطور که لایه های پیاز رو هم قرار گرفتند و هر بالایی به پایینی احاطه دارد، هر پایینی محاط به وسیله بالایی است، این افلاک هم این چنینند. شکل در تخته کشیده شده، ملاحظه میکنید، من روی شکل مطلب رو توضیح میدم. البته ما کمتر از اون مقداری که لازمه کشیدیم، باید 13 تا کره کشیده بشه که 4 تاش کره عنصر، 9 تاش هم فلک سماویاته. به اون عناصر میگیم کرات، به اون سماویات هم میگیم افلاک. 4 تا کره عنصری داریم، 9 تا فلک هم داریم، مجموعا میشه 13 تا. منتها ما 13 تا نکشیدیم، چند تا رو کشیدیم، بقیه رو هم گفتیم شما تو ذهن خودتون تصویر کنید، چون نمونه که نشون بدیم کافیه. شکل رو توجه کنید، این وسط مرکز عالم یعنی زمینه، بعد دور زمین رو کره آب گرفته، نه به طور کامل بلکه به طور ناقص. کره آب کره ناقصه، تمام نیست، 3/4 زمین رو پر کرده، اشغال کرده، نه همه زمین رو. بعد دور زمین و هوا کره، دور زمین و آب کره هواست که میشه کره سوم، دور همه اینها کره ناره که میشه کره چهارم، و کره نار چسبیده به این مقعر فلک قمر. این فلک اول چنانچه نوشتیم فلک قمره، این فلک فلک قمره، این کوچیکی که میبینید دور تا دور این قسمت هست، این قسمت رو اصطلاحاً بهش میگیم عالم عناصر. این که دارم نشون میدم این عالم عناصر یا عالم کون و فساد، که در اینجاست که صور نوعیه آب، هوا، خاک، آتش به هم تبدیل میشن. چون تبدیل میشن یکی فاسد میشه، دیگری کائن میشه. به این جهت این عالم رو میگن عالم کون و فساد. عالم کون و فساد یعنی در جوف قمر، جوف فلک قمر، فلک قمر احاطه کرده این عالم کون و فساد رو. عالم عناصر بهش گفته میشه، عالم کون و فساد هم بهش گفته میشه، و در جوف قمر قرار گرفته. بعد از این فلک قمر شروع میشه، این فلک قمره، کوکب قمر توی این فلک میچرخه دور زمین، زمین مرکز عالم اینجاست، فلک این فلک میچرخه دور زمین، قمر هم که درش هست با این چرخش فلک دور زمین میچرخه. بعد فلک زهره است، این فلک زهره، بعد این فلک، بعد این فلک عطارده، البته بعضی هم میگن زهره، این فلک عطارده، این فلک زهره است، این فلک شمسه، این مریخه، همه رو نوشتیم. بعد از مریخ مشتریه، بعد زحله، بعد ثوابته که ما نکشیدیم. پس کرات چهارگانه عناصر رو در این شکل ما نکشیدیم. از افلاک هم فلک مشتری، زحل و ثوابت رو که فلک هشتمه نکشیدیم. فلک نهم رو الان خواجه مطرح نمی‌کنه، بعداً مطرح می‌کنه. فلک نهم هم نکشیدیم. شما همینطور دایره‌های بعدی رو بکشید، فلک درست میشه. ملاحظه کنید هر فلکی، مثلا من اینو نشون میدم، این فلک رو نشون میدم که فلک شمسه. هر فلکی به مقعرش، مقعر اینه، احاطه کرده مادون خودش را و به مهدبش احاطه شده به مافوق خودش. مافوق فلک شمس، فلک مریخه که احاطه کرده فلک شمس را، فلک شمس هم احاطه کرده مادون خودش را، طوری هم افلاک روی هم قرار گرفتن که مقعر هر فلکی به فلک مادون چسبیده و مهدبش به فلک مافوق چسبیده. درست همونطور که لحاظ میکنید مثل لایه های پیازه، درون مقعر هر فلکی رو جوف میگن. مثلا این فلک مریخه، این فلک مریخه، درونش رو از اینجا تا مرکز میگن جوف. جوف فلک مریخ از اینجاست تا اینجا، از همه طرف ها، از همه طرف، یعنی از بالا و راست و چپ و پایین همه. و این قسمت رو توجه کنید، این قسمت رو میگن زخامت فلک یا سخن. سخن با سه نقطه، این سخن فلکه و از این به اینجا جوف فلکه. جوف یعنی درون مقعر فلک، درون مقعر فلک تا زمین میشه جوف فلک. هر کدوم زخامتی دارن. در جلسه گذشته ما افلاک جزئیه مثل خارج المرکز تبدیل رو کشیدیم، نشون دادیم همه توی سخن قرار گرفتن. خب اینم دقت کنید، این فلک، فلک ممثل مریخه، این کل فلک ممثل مریخه، این فلک ممثل شمسه، این فلک ممثل زهره است، این یکی فلک ممثل عطارد، این فلک ممثل قمر. اینا چی چیشین؟ این فلک های ممثل هست، یعنی فلک های کلی هست که هر کدوم به مقعرشون احاطه کردن مادون را و به مهدبشون احاطه شدن به مافوق. این همه فلک های ممثل هست. وقت درون هر فلک ممثلی اون جزئیاتی که جلسه گذشته ملاحظه کردید قرار گرفته. این افلاک کلی است. 8 فلک کلی داریم دیگه، ظاهرا بحثی نداریم. مرکز همه اینها زمینه، مرکز همه اینها زمینه. در واقع این افلاکی که میبینید در اصطلاح گفته میشه متحد المرکز هم. مرکز همهشون زمینه. وقت تو اینها یه دونه فلک هست خارج المرکزه که مرکزش زمینی است. اینم در اون جلسه قبل مشاهده کردید، عکسش رو کشیدیم. یعنی اون عکسی که ما در جلسه قبل کشیدیم عکسها رو تو جوف قرار ندید، توی سخن قرار بدید، یعنی تو این قسمت. تو این قسمت الان خارج المرکز رو داریم، تدبیر هم داریم که نکشیدیم، فقط الان خواستیم فلک‌های کلی رو نشون بدیم. اینا رو بهشون میگن افلاک متحد المرکز. مرکز همشون هم زمینه. علت این که ممثل گفته شدن، یکی از جهاتی که برای ممثل نامیدنشون گفته شده همینه که همشون مثل همان در داشتن مرکز واحد. ممثلند یعنی مثل یکدیگرند در این که همه مرکز واحد دارند. جهت دیگر هم گفته شده که همشون مثل فلک البروج هستند. فلک البروج فلکیست، فلک هشتم است که درش منطقه البروج قرار گرفته. همه مثل فلک البروج هن. همونطور که فلک البروج یعنی فلک هشتم مرکزش عالم است، مرکزش مرکز عالم یعنی زمینه، اینها مرکزشون مرکز عالم یعنی زمینه. از این جهت مثل فلک البروج هن، لذا ممثل بهشون گفته شده. حالا جهات دیگر هم گفتن، علی‌الحال بهشون ممثل گفته میشه. و این ممثلا هر کدوم فلک کلی کوکبه خودشونه. بعد در سخن هر کدوم از این ممثلا افلاک جزئیه قرار گرفته که توضیحشون گذشت. باز دو مرتبه ما افلاک جزئیه رو مطرح خواهیم کرد. از کردن بارها ما به این افلاک جزئیه کار داریم. در این فصل حتما باید اون شکل افلاک جزئیه در ذهنتون باشه. افلاک کلیه هم الان در ذهن بسپرید. اگر گفتیم ممثل، اگر گفتیم اینا طبقه به طبقه هم، اینا همه روشن باشه که چی میشه. کره اسیر، کره ناره. کره اسیر، کره ناره که از یک طرف یعنی مقعرش چسبیده به هوا و از طرف دیگه، یعنی مؤدبش چسبیده به فلک قمر، فاصله است بین هوا و قمر، کره اسیر بهش میاد، اسیر با سه نقطه یعنی آتش. این کره رو مشتاق قبول دارن، اشتاق قبول نداره. اشتاق میگه اون که شما کره نار قرارش میدید در واقع طبقه ای از طبقات هواست، منتها خیلی گرم، فکر میکنید آتش. بله، اون یه اصطلاح دیگری است برای اسیر. گفتن که فلک افلاک ماده‌ای دارن به نام اسیر، اون غیر از کره اسیره، ماده فلکی است. کره اسیر کره ناره، اما ماده اسیر ماده است که افلاک ازش درست شدن و این دوتا یکی نیستن. یعنی فکر نکنید که از افلاک از آتش درست شدن، اون یه اطلاق، این یه اطلاق دیگه است. کنه او اسیر مشترک لفظیه، هم بر ماده افلاک گفته میشه هم بر نار گفته میشه، منتها نار رو یه اسیر نمیگن، میگن کره اسیر، میگن کره اسیر یعنی کره نار. در زمان ارسطو عرض کردم فلک نهم رو کشف نکرده بودند و بهش معتقد نبودند. فلک هشتم آخر عالم بود و در فلک هشتم ستاره های فراوانی رو موجود می دیدند. اختلاف بود که آیا این ستاره ها هر کدومشون دارای فلک هند. مثلا 1020 خورده ستاره داشتیم در زمان خواجه، اونطور که خواجه گفته ستاره رصد شده بود. آیا این 1020 خورده 1020 خورده فلک داشتند، یا همه این 1020 خورده ای به فلک هشتم اکتفا میکردن؟ این اختلاف بود، هنوز هم اختلافش هست. البته امروزه دیگه تقریبا میگن هر کدومشون فلک دارن، امروزه کسی قائل نیست که اینا همه در یک فلک هشتم هستند، برای هر کدومشون فلک جدا قائلند. فلک یعنی مدار، چون هر کدوم از این ستاره ها رو خورشید میدونند. سابق میگفتن یه دونه خورشید در جهان داریم نبیشتر، امروزه میگن به تعداد ستاره ها ما خورشید داریم. خورشید ما یه ستاره است، کسی اگه تو ستاره دیگه زندگی کنه خورشید ما رو ستاره میبینه، چه ستاره کمرنگی هم، یعنی اینقدر کوچکتر از ستاره های دیگه. و ستاره ها هر کدومشون، حتی ستاره هایی که تو کهکشان هستند، هر کدوم خورشید هستند. چه بسا، البته ما خبر نداریم، چه بسا که هر کدومشون هم زمینی و امثال زمینی داشته باشن که دور خودشون بچرخه. و این تشکیلاتی که برای منظومه شمسی ما هست ممکنه بر اونها باشه، یا کمتر یا بیشتر. یعنی میلیاردها ستاره داریم، پس میلیاردها خورشید داریم و میلیاردها زمین و شاید مریخ و امثال ذلک. ما فقط از هم یکی به طور ناقص خبر داریم. امروزه ثابت شده که تمام این ستاره ها جدا جدا فلک دارند، یعنی مدار دارند. اما سابق این اختلاف بود که آیا برای هر یک فلکی قائلیم یا برای مجموع همون فلک هشتم رو قائلیم. این اختلاف بود، ایشون هم به اون خلاف اشاره میکنه. حالا اگر برای هر کدوم فلک قائل بشیم، فلک ها خیلی زیاد میشن. اگر هم قائل نباشیم، همه رو در همون فلک هشتم قرار بدیم و اون فلک هشتم رو برای همه کافی بدونیم، بازم تعداد افلاکمون زیاده. بالاخره هشت فلک میشه، افلاک کلی هشتا میشه. دوباره هر کدوم از این افلاک کلی به جزئیاتی که قبلا اشاره کردیم و بعدن هم باز مطرح میکنیم تقسیم میشن، پس افلاک خیلی میشن. چنانچه بعدا خواهیم گفت 50 خورده فلک به حساب آمده. میدونین که ما افلاک کواکب ثابته رو به حساب بیاریم، اونا رو که به حساب نیاریم 50 خورده میشه. اگر اونا رو به حساب بیاریم به تعداد اونها وابسته است، چون گفتیم 1000 خورده ای 1020 خورده ای، حالا میگیم میلیاردها نمی میشن افلاک، پس تعداد افلاک زیاده. میخوام ثابت کنیم که اگر افلاک تعدادشون زیاده، مدبراتشون هم زیاده. مدبرات همون عقول هست، همون ملائکه هست. میخوام ثابت کنیم که ملائکه های زیادی داریم که مدبر هم تازه اونا که مدبر نیستن اونا حرف دیگه است، اینا که مدبر افلاکن اینا زیادن. نفوس فلکی زیاد داریم، عقول مربوط به افلاک زیاد داریم. منتها سابق چون 9 تا فلک ملاحظه میکردن و یه عالم عنصر، عالم عنصر رو با هر 4 طبقه شی که حساب میکردن، میگفتن 10 تاست، 9 تا فلک داریم، یه دونه عالم عنصر 10 تا، پس 10 تا عقل داریم، که هر عقلی مدبر فلکی است، اون آخرین عقل که عقل دهم مدبر عالم کون فساده، عقل دهم مدبر عالم ماست، اون 9 تا عقل هم مدبر افلاک نهگانه قرار داده میشدن. علت این که 10 تا عقل قائل میشدن این بود که 9 تا فلک معتقد بودن و یک عالم عنصر که مجموع میشد 10 تا، دیگه بیش از این نمیتونستن اثبات کنن. بعد شیخ اشراق آمد گفت عقول فراوانند، بی نهایتند، 10 تا نیستن، عقول ارضیه هم اضافه شد به عقول طولیه. سبع سماوات هنوز روشن نیست، سبع سماواتی که قرآن میگه هنوز روشن نیست. قدیم تطبیق میکردن بر این 7 فلک سیار که الان میشورم: قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل. این 7 رو میگفتن سبع سماوات. بعد فلک ثوابت رو میگفتن کرسی، چون دلیل داریم در روایات داریم که کرسی 7 سماوات رو احاطه کرده، اونا میگفتن فلک ثوابت هر 7 رو احاطه کرده پس او کرسی است. بعدن هم میگفتن فلک نهم هم عرشه. شما در بسیار از کتب هیئت میخونید وقتی فلک نهم رو اسماءشون میشونه، مثلا در 20 باب ملا مظفر مراجعه کنید، عبارتش اینه، البته این عبارت نه، نیشم رو میگه فلک اطلس بهش میگن، فلک محدد الجهات میگن، فلک نهم میگن، فلک اول میگن، فلک اعظم میگن. بعد میگه که و عرش و به لسان شعر عرش گفته میشود، یعنی اسم فلک نهم رو عرش میذاشتن. هر 7 آسمان رو تحقیق میکردن بر فلک های سیار، یعنی فلک کباکر سیار، و کرسی رو تطبیق میکردن بر فلک هشتم، و عرش رو هم تطبیق میکردن بر فلک نهم. در کتب کلام، حالا اینو اشاره کنم بد نیست، در کتب کلام شما ملاحظه میکنید که مکان بهشت رو تعیین میکردن. در بعضی نوشته های کلامی مراجعه کنید مکان بهشت تعیین میشه. مکان بهشت رو میگفتن فلک ثوابته. دلیلشون هم این بود که در روایت آمده سقف بهشت عرشه، عرش سقف بهشته. میگفتن سقف فلک هشتم عرشه، چون عرش یعنی فلک نهم روی فلک هشتم بود، زخامت فلک هشتم که تموم میشد به سقفش میرسیدن، سقفش هم عرش بوده. پس بهشت چون سقفش عرشه و فلک هشتم هم سقفش فلک نهم یعنی عرشه، پس بهشت توی فلک هشتم قرار گرفته. این حالا شما مراجعه میکنید به کتب کلامی، در بسیاری از کتب کلامی جای بهشت رو اینچنین تعیین میکردن. علتش هم همین بود که معلومات نجومیشون رو با اون چی که از روایات کسب میکردن مخلوط میکردن و اینچنین نتیجه میگرفتن. در سبع سماوات هم همین کار کردن. آیه قرآن داره سبع سماوات، در روایات هم داریم 7 آسمان، و اینا تطبیق میکردن 7 آسمان بر اینا، بر این چیزایی که میگفتن. که بعدها باز شبهه پیش آمد، بعضی ها معتقد شدن که این 7 آسمان نیستن، به خصوص بعد از این که افلاکی که قدیمی ها میگفتن به اون صورتی که تصویر میکردن باطل شد، یعنی معلوم شد افلاک جسم نیستن. بعضی معتقد شدن که تمام آنچه که ما میبینیم فلک اول، آسمان اوله، تازه خیلی چیزاش هم هنوز ندیدیم و دستگاهی نتونستیم اختراع کنیم که تا اون ته ته بتونیم ببینیم. قسمت هایی که داریم میبینیم و ادامه بدید تا تهش میشه فلک اول، میشه آسمان اول، بعد آسمان دوم و اینهاست که در دید بشر اصلا نیست، حتی با چشم مسلح هم نمیشه دید. بعضی اینطوری میگن، عرض میکنم هنوز روشن نیست، خیلی روشن نیست که حق آسمان چیه. ولی ما وقتی که بیشتر در این مسائل هیئت دقت میکنیم، میبینیم گذشته ها خیلی عالم رو کوچیک فرض میکردن. الان روشن شده که اون عالمی که اونها فرض میکردن به منزله ارزنی است در مقابل عالم واقعی، یعنی اینقدر کوچیک فرض میشد. حالا شاید اینم که من گفتم کم گفتم، چون اگر ما عالم جسم و بی‌نهایت بگیریم نمیشه گفت این عالم در مقابل او ارزنه، کوچکتر از ارزنه. خب الان من این قسمتی رو که توضیح دادم بخونم، توجه کردید دو مرتبه تکرار کنم افلاکی داریم که تا زمان ارسطو یا تا زمان بطلیموس هشتاش کشف شده بود، زمان بطلیموس به بعد نهمش هم کشف شد. این هشتا به این صورت قرار گرفتن که هر فلک پایینی محاط بود به فلک بالایی و بالایی محیط بود به فلک پایینی، و اینها چنان هم دیگر رو احاطه کرده بودند که محدب هر بال پایینی به وسیله مقعر بالایی احاطه شده بود، یعنی مقعر بالایی به محدب پایینی چیپ شده بود، به این صورت بود. و آخرین فلک، فلک هشتم بود در زمان ارسطو عرض میکنم، بعدن فلک نهم اضافه شد، آخرین فلک فلک هشتم بود که فلک ثوابت بود، و این فلک ثوابت رو فلک بروج هم مینامیدن چون دوازده برج در این فلک بود. انشالله اینم توضیح خواهم داد که منطقه البروج که دوازده برج رو شامل است تو این فلک هشتم قرار میگیره، که ما با این منطقه البروج هم زیاد کار داریم. اصلا هیچ جای هیئت و نجوم از این فلک البروج خالی نیست، اینقدر مهمه. انشاءالله اینم بعدا توضیح داده خواهد شد. فعلا این مقداری که عرض کردم من توضیح بدم، تصدیق بکنم، بعدا انشاءالله بقیهش بدم. صفحه 212 هستیم، سطر 17 هم. فالقدما اثبتوا ثمانیت افلاک چن کلیتن. قدما هشتا فلک کلی رو ثابت کرده بودن، بعد یه فلک کلی هم بطلیموس اضافه کرد که شد نه تا فلک. این افلاک کلی هست که یحیط و بعضها به بعض، بعضی به بعضی احاطه می کنند، به طوری که تماس دارد مقعر بالایی با محدب پایینی. این همه توضیح داده شد، شکلش هم که ملاحظه کردید. و یکون و مراکز الجمیعه مرکز الارض، مرکز همه همون مرکز زمینه. خود زمین رو نمیگیم مرکز، گاهی میگیم زمین مرکزه، منتها این تسامحه. مرکز نقطه است، زمین که نقطه نیست، خیلی بزرگتر از نقطه است. مرکز کل عالم مرکز زمینه، یعنی همون نقطه‌ای که مرکز زمین به حساب میاد اون میشود مرکز عالم، منتها به تسامح میگیم زمین مرکز عالمه. واحد منها، یکی از این افلاک کلیه که محیط به کل است، یعنی همه رو احاطه کرده، فلک ثوابت، یعنی فلک هشتمه که ستاره های ثابت در او قرار گرفته. فانه مما لابد من، این فلک باید باشد، و الا حرکات شبان روزی توجیه ندارد، حرکات شبان روزی توجیه ندارد. حرکت فلک هشتم رو منشأ پیدایش شبان روز می گرفتند، بعدها فلک نهم منشأ شد، امروزه گردش زمین منشأ. اینا همه رو انشاءالله توضیح می دم. این فإنه لابد من، منظورش این نیست که عرض کرده که ما برای پیدایش شبانه روز احتیاج داریم به این فلک، این مطلب درستی است، ولی منظور ایشون در اینجا این نیست. منظور ایشون اینه که این یک فلک رو برای اون 120 برای اون 1020 خورده ای لازم داریم، این لابد منه، ولی احتمال داره که 1000 خورده فلک هم درونش باشه، اون دیگه نمیگیم لابد منه، اونا رو لابد منه نمیدونیم، این یکی رو لابد منه میدونیم. یعنی باید این فلک باشد تا 1020 خورده کوکب در درونش جا بگیرند. حالا اون 1000 خورده کوکب هم 1000 خورده فلک دارن، این یه مطلب دیگه است، اون معلوم نیست لابد منه باشه، اون مورد اختلافه. پس اون 1000 خورده فلکی که میخواهند در درون فلک هشتم باشن، اونا روشن نیست که لابد منه، ولی این یکی لابد منه، این آدم باید باشه، اینو نمیتونیم نداشته باشه. فإنه یعنی این فلک ثوابت مما لابد منه، حتما باید وجود داشته باشه. و ان کان کون ثوابت علی افلاک کثیرت ممکنا، ولی اون که ممکن است که ثوابت افلاک کثیر داشته باشن، یعنی هر کدوم از این ستاره های ثابت خودش یک کوکب یک فلک داشته باشه، 1000 خورده کوکب ثابت داریم، 1000 خورده ممکن فلک داشته باشه، این افلاک درون فلک هشتم ممکنند، ولی خود فلک هشتم لابد منه، نه ممکنه بلکه واجبه. بله قبلا شما مثل همین سوال کرده بودید، شما بودید و کس دیگه، و من جواب داده بودم که چرا ما به اینا ثابت میگیم. اینا ثابت نیستن، بعضی هاشون از خورشید ما و از زمین ما حرکتشون شدیدتره، منطقه دورن، چون دورن ثابت به نظر میرسن، به نظر ما میرسه که اینا ثابته، ولی حرکتشون خیلی شدیدتر از حرکت زمین و خورشید و ایناست بعضی هاشون. حالا یا دورند و حرکتشون سریعه و بطی دیده میشه، یا نه واقعا حرکتشون بطیه، اینا بعضی احتمال دادن که حرکتشون بطیه ولی متحرکن، چون بطی حرکت میکنن بهشون گفته میشه ثابت. گاهی چون دورند ثابت دیده میشوند، گاهی هم چون بطی حرکت میکنن به تسامح بهشون گفته شده ثابت. و اینا اشاره کردن که اوائل فکر میکردن واقعا اینا ثابتن، اینقدر بطی الحرکه بودن یا بطی الحرکه به نظر میرسیدن که ثابت قرار داده میشدن. بعدها ابرخود گفت اون ستاره های اطراف منطقه حرکت میکنن، بعدها بعد از ابرخود هم دیگران فهمیدن همه ستاره حرکت میکنن، و اینو حرکت ستاره های ثابت رو من بعدا تذکر خواهم داد، اونجا که خواجه بحث جوزا رو مطرح میکنه اونجا من یه توضیحی خواهم داشت که ستاره های جوزا حرکت کردن و الان شکل جوزا نه شکل جوزا، بقیه شکل هم باقی نیست، با اون صورتی که قدیمی ها میدیدن ما الان نمیبینیم. مثلا جوزا به صورت دو پسر بچه بود که دست گردن هم انداختند، الان اینا نیست. خواجه میگه در زمان ما فقط پاشون باقی مونده، بقیه بدنشون رفته، یعنی ستاره حرکت کردن جابجا شدن، حرکت هم فقط پا دیده میشه، حالا در زمان ما هم که حتما پا هم دیده نمیشه، ستاره حرکت میکنه بی حرکت نیستن. این یادتون باشه به مرتبه سوال نشه، فلک ثوابت به این مناسبت ثوابتن، ولی ما موجود ثابت نداریم، همشون حرکت میکنن. اگر اینها اگر این ستاره های ثوابت دارای فلک مستقل باشن، بازم ما به فلک نهم احتیاج داریم، چون همشون که یک فلک هستند، همه در سخن یک فلک هستند، چون همه رو قدیمی ها همه رو در عرض هم میدیدن، امروز میگن بالا پایینه، اونا میگفتن بالا پایینه، منتها بالا پایینه تو یک من، تو یک سخن، تو یک زخامت. اونها قبلا فاصله ستاره ها رو تا حدی تشخیص میدادن، قدیمی ها رو عرض میکنم، کامل تشخیص نمیدادن ولی تا حدی تشخیص میدادن، فواصل با اصطلاب اندازه میگرفتن. و هذا الفلک هو ايضا فلک البروج، فلک هشتم فلک البروج هم هست، چون 12 برج از حمل تا هود توی این فلک واقع شده، تو منطقه این فلک واقع شده که منطقه شون گن منطقه البروج عرض کردم بسیار مهمه و بهش احتیاج زیادی داریم، تو همین فصل هم بهش احتیاج زیاد داریم که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. خب واحد منها فلک و ثوابت و سبعتون لسیارات سبعه، این و سبعتون لفت بر اون واحدانه. گفتیم هشت تا فلک کلی داریم، واحد منها فلک ثوابت است و سبعتون لسیارات سبعه الان نزد المشهور. نزد درسته، زد نوشته باطله، نونش تو افتاده. الان نزد، نزد یعنی ترتیب، الان نزد المشهور، ترتیب مشهور که ترتیب مشهور همون که عرض کردم از پایین شروع کنیم، قمر و عطارد و زهره و شمس، مریخ و مشتری و زهر. و این کانفی ایزم خلافون، ولو در ترتیب این هفته هم اختلافه. از یادم این که زهره و عطارد چیزور قرار گرفتن اختلافه، حتی بعضی احتمال دادن زهره پشت شمس باشه، چون در بعضی از احیان سال زهره دیده نمیشه و احتمال میدن پشت خورشید میره، این احتمال هست. بعضی گفتن نه پشت خورشید نمیره، در نزدیکی خورشید محترق میشه علیزا دیده نمیشه. حالا اختلافه، اینم باید تو هیئت بخونید، تو این فصل مطرح نمیشه، جاش اینجا نیست. ول متأخرون زادو فلکن آخر، متأخرون یعنی از بطلیموس به بعد فلک دیگری رو اضافه کردن که غیر مکوکب است، یعنی کوکب ندارد، که فلک نهمه. این فلک رو همونطور که عرض کردم به نامهای مختلف میخونن، فلک اطلس بهش میگن چون بی نقش، اطلس یعنی بی نقش، چون هیچ ستارهی توش نیست، نقش ستاره نداره. فلک غیر مکوکب هم میخونن چون کوکبی نداره. فلک نهم بهش میگن چون از پایین بهش میگن نهمه. گاهی فلک اولش میگن از بالا بهش میگن اوله. فلک اعظم بهش میگن، فلک اعلا بهش میگن، محدد الجهات میگن چون به محیطش چنانچه قبلا گفتیم علم رو، علم مطلق رو و به مرکزش سفل مطلق رو تعیین میکنه. هر چی که به سمت مرکز بیاییم میگن به سمت پایین رفتید، هر چی به سمت محیط بریم میگن به سمت بالا رفتید. بالا و پایین جهان رو این تعیین میکنه، محیطش را به محیطش بالای جهان رو و به مرکزش پایین جهات رو تعیین میکنه، لذاش میگن محدد الجهات. بهش عرش میگن، بالاخره اسماء مختلف داره. کارش چیه؟ یو هر کل کله بل حرکت الیومیه، کارش فقط هم یکیه. سابقی ها معتقد بودن که فلک نهم در هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، چرخشش از همه افلاک تندتره، چون بعد از فلک نهم فلک قمره که نزدیک 30 روز، حالا البته کمتر از 30 روز دور زمین میچرخه، این از همه تندتره، ولی از این تونتر فلک نهمه که هر 24 ساعت یک بار دور زمین میشه و همه افلاک درون خودش را به تبع دور زمین میچرخونه، که همه افلاک حرکت تبعی پیدا میکنند، نه به عرض بلکه به تبع، یعنی اونا واقعا حرکت میکنند، حرکت بالمجاز نیست، حرکت حقیقیه، منتها حرکت حقیقی است که به توسط یک محرک دیگری انجام میشه. محرک دیگر حرکت میکنه چون فلک نهمه، اینا رو با خودش میچرخونه. امروزی ها فلک نهم رو قائل نیستن و شبان روز رو بر اثر چرخش خود زمین دور خورشید، به وسیله چرخش خود زمین دور خودش توجیه میکنن. میگن زمین دور خودش میچرخه، رو به خورشیده، یک قسمتش رو به خورشیده، وقتی دور خودش میچرخه قسمت های مختلفش رو به خورشید میاد و به این ترتیب شبانه روز درست میشه. نه اینکه فلک نهم بچرخد و خورشید را به تبع بچرخاند تا خورشید دور زمین بچرخه، اونم یه توجیهه، اونم شبانه روز درست میکنه، ولی امروزه ثابت شده که اون توجیه اگرچه صحیح است ولی واقعیت نداره. توجیهی است که محظور علمی نداره ولی واقع نشده. پس اونها میگفتن فلک اطلس 24 ساعت داره خودش میچرخه، خورشید رو به تمام ستاره ها رو سیاره ها رو دور خود داره زمین میچرخونه. لذا شما در یه شبانه روز میبینید که خورشید از مشرق آمد در مغرب افول کرد، دوباره اون زیر پشت اون طرف زمین میبینن خورشید از مشرق در آمد از مغرب طلوع کرد. خورشید نیست که میچرخد، اون فلک افلاک است که میچرخد و این خورشید رو میچرخاند. ولی خورشید هم حرکتش حرکت طبیعی است، نه بالعرض و المجاز. بعد خود خورشید یک حرکت مستقل هم داره، فلک خودش مستقل دور خودش میچرخه که 360 روز طول میکشه. قمر هم یه حرکت مخصوص داره، بقیه هم حرکت مخصوص دارن، ولی حرکت طبیعی همشون اینه که 24 ساعت یک بار دور زمین بچرخند. این کار فلک اطلسه. فلک اطلس کارش این است که یحرک الکل بالحرکت الیومیه، کل یعنی کل افلاک درون خودش را میچرخاند به حرکت یومیه. فقط افلاک رو میچرخونه، عناصر نمیچرخه. عناصر که از نار شروع میشه به زمین ختم میشه، اونا به تبع فلک نهم نمیچرخند. فلک فقط این افلاک هشگانه که درون و در جوف فلک نهمن اونها میچرخند. و جعلوه محیطن بالکل، یعنی این فلک نهم رو محیط به همه این افلاک قرار دادن. خب قسمتی از بحث رو در اینجا خوندیم، تا اینجا افلاک کلیه رو توضیح دادیم. حالا ثم ان الفریقین، تقسیم فلک کلی است به افلاک جزئیه، که اینو باید در جلسه بعد مطرح کنیم و بیان کنیم که چرا به افلاک جزئیه معتقد شدیم. مگر همین افلاک کلیه که ممثلات بودن برای ما کافی نبودن، چه احتیاجی داشتیم که افلاک جزئیه رو هم اضافه کنیم؟ توضیح میدیم که حرکات مختلف کوکب ما رو مجبور میکرد